بسم الله الرحمن الرحیم. خالد استاد شمس، بحث لن، تاریخ 5/12/97.
اگر ما یه دسته ای رو یه طایفه ای رو ثابت کردیم که لعنشون جایزه، میشه به فهواش استفاده کرد که صفتشون رو زبید
فهوانه دارم سب از یه جهت اشد اقبه
تو عرف متشرقین الان لعن شدیدتر
از صفت دعاست یه دعایش دیگه از خدا ما
کسی به کسی بگه خدا لعنتت بکنه یا بگن مثلا
احمد یه وقت منو متضمن توهین اونو میگید بعدن بحث میکنم که حالا ادله میشه استفاده کرد که
مرادم صفی نیست که توش کلمات رکیز و جابه کار رو پشت
میدونم نه
همون نه همه در حقه من قدم مثلا همین چیزایی که به سازدارید خودتون بشه در حقه احمد نادان مثلا یه همچه چیز بشه
خب صفی
که خب تو ارتکاز متشرعین لعن شدیدتر از این سباس
دعا علیهش بکنی یه وقتی
خدا لعنتت بکنه
سروش میگه خدا لعنت این خودش مستاق ممکنه مستاق شتم بشه خودش هم همون هم سبم بشه ولی اگر نه مثلا سر سجاده بشینه دعاش بزنیم بدتر از اینه که بگه بشه ای احمد
تو
دعا علیه شد صراف
نداره
بگید
دعا
شد
ولی
من
هر دعا
علیه
شاد
نداره چرا دعا علیه لعن تو لغت گفته بود اینجور گفته بود
نه من چیز صراف نداره نسبت مثلا در طرف لعن کرد یعنی مثلا یک دعا علیه شد
من گفتم خدا من کفت بوم متشرعه الان که بر فهم لغت مهم نیست و بین صابر لغت اینجوری معنا کردی ما درباره جواز لعن خاسر بود. این نکته در اثنا از بحث قبل عرض بکنم عرض کنم که راجع به این که مخالف لعنش جایز یا جایز نیست گفتیم یه تفصیلی در مسئله باید داره. اگر مخالف مستضعف باشه لعنش جایز نیست. به عموم معتبره عمران که ظاهرشون بود که مؤمن در احکام با غیر مؤمن مشترکه و اما اگر با مقصر بوده باشد مستضعف، این گفتیم که از اون وجوه و ادله‌ای که آوردیم که خود معصومین لعن کردن عامه رو و امر به لعن اونها شده، همچنین اونها کسانی هست که خدا در قرآن لعنشون کرده، از این وجوه ما استفاده کردیم که لعن مخالف جایزه، تا گفتیم از اینها استفاده میشه لعن خصوص مقصر جایزه، اطلاقی ندارد، اینا منصرفه به مخالف مقصر هم نداره. حالا شک کردیم که آیا یه شخصی این مخالف مقصره یا مخالف قاصره، میشه لعنش کرد یا نمیشه لعنش کرد، این بنا بود بحث بشه. ظاهرن مقتضای اصل عملی اینه که لعن این جایز نیست. توضیح مطلب این است که اگر ما یه عام می‌داشتیم و یک عنوان وجودی از تحت اون عام خارج شد، اگر ما شک بکنیم در مصداق اون مخصص که یک عنوان وجودی رو خارج کرده، خب اینجا به اون عام نمیشه تمسک کرد، شبهه مصداقیه مخصصه، مگر این که با اصل عملی موضوع عام رو احراز بکنیم. اگر با اصل موضوع عام رو احراز کردیم، اون وقت میشه به ذم اصل حکم عام رو برای این فرد اثبات کرد. مثلا اگر گفت اکرم العلماء، بعد دلیلی آمد گفت لا یجب اکرام الفساق من العلماء، فساق من العلماء یه عنوان وجودی خارج شد، بعد شک کردیم که زید آیا عالم فاسقه یا عالم فاسق نیست، خب به اطلاق به عموم اکرم العلماء نمیشه تمسک کرد، شبهه مصداقیه مخصصه، عموم اکرم العلماء در عالمای فاسق از حجیت افتاده، در مقدار حجت که عالم فاسق باشه صدقش مشکوکه، ولو نسبت به عنوان عالم صدقش محرزه بر این شخصا، اما فرض نه که به عنوان عالم عموم به نحو عام دیگه حجیتی نداره، مقدار حجت شده عالم چی؟ غیر فاسق. ما الان نمیدونیم این عالم غیر فاسق واره صد میکنه یا صد نمیکنه، لذا به عام نمیشه تمسک کنیم. این یمان نمیکنم اختلافی هم در این مسئله بین اصولیین باشه که در شبهه مستاقی مخصص لفظی به عام نمیشه تمسک کرد، و همچنین اگر مخصص لبی متصل بوده باشد، اونم مسلمه. این از اول مثلا اکرم العالم که میگه مختص باشه به عالم غیر فاسق، یا حتی به قصص لفظی فرق نمیکنه، لفظی لابیش در این باید تأثیر نمیکنه. خب عرض کنم که حالا این پس به عام نمیشه تمسک، ولی اگر با اصل تونستیم موضوع عام رو احراز بکنیم، میگیم آقا این عالم است بل وجدان و شک داریم ازش فسق صادر شده یا نه، استصحاب عدم صدور فسق میکنیم، بیم اول تکلیفش که فاسق نبود، بعد شک داریم که فاسق شد یا نه، استصحاب میگه همچنان فاسق نشده، پس این میشه عالمی که بلوجدان عالم است و بالعصف فاسق نیست، نتیجه این میشود که این سیما از زیر صندلی برگرده، نتیجه این می شود که اکرامش واجبه. خب این مسئله را در محل کلام هم می شه تطبیقش کرد. خب دقت کنید، ما یه عام می داشتیم که مقتضاش این بود که لعن مخالف جایز نیست، روایت معتبره قمران که فرقی هم بین انهای مخالف نداشت،
مقتضای تصادی در احکام
بله دیگه، گفت همه احکام مشترکه و یکی از احکامی که ما داریم حرمت لعنه. پس بنابراین یه روایت حمران میگه لعنه مخالف جایز نیست. یه مخصصی وارد شد گفت که مخالف مقصر یجوز و لعنه. روایاتی که گفتن خدا ائمه لعن کردن یا ما گفتن لعنشون کنیم، گفتیم اینا انصراف دارن به مخالف مقصر. پس یه عنوان وجودی که مخالف مقصره خارج شد از تحت این. موضوع حرمت کی باقی میمونه تحت عام؟ مخالفی که لیس مقصرا. مثل که گفتیم عالم غیر فاسق مخالف غیر مقصر، این تحت عموم حمران روایت حمران باقی میمونه. حالا ما شک داریم این زیدی که مخالف هست مقصره یا قاصره. خب به عام نمیتونیم تمسک بکنیم به اون روایت حمران، این تخصیص خورده، شاید این مساق مخصص باشه، ولیکن با اصل میتونیم موضوع احراز کنیم، بگیم این مخالف یه زمان مقصر نبود، اول تکلیفش که هنوز قدرت بر فحص نداشت، هنوز مجال برای فحص براش هنوز نبود، اون وقت مقصر نبود که. شک داریم بعدن این تقصیر کرد یا تقصیر نکرد، مقصر شد یا نه. استصحاب میگه همچنان مقصر نیست، مخالفیست بل وجدان و مقصر نیست بل اصل، موضوع ثابت میشه برای حرمت لعن. لذا در موارد شک نمیشه ما لعن بکنیم افرادی که شک داریم که اینا مقصرند یا قاصر هستند. این نسبت به بحث قبل.
جایی هست نشه با اصل موضوع هم درست
باشه؟ بله، ممکنه حالت سابقه نداشته باشه. مثلا اگر فرض کنیم که مثلا دلیل اومده باشه گفته اک عالم عادل و عدالت هم معنا کردیم به ملکه، ما شک میکنیم از اول مثلا این ملکه داره یا نه، حالا سابقه نداره که باید باشه اعتراض شد.
یادم
به
جاهل ما
اصلا
با
قلایی
نداریم.
به چی؟
مثلا قلا معمولا جهال رو قاصر بدونن یا مقصر بدونن،
اصل بر مقصر بودن اون ها باشه مثلا در جاهل
یا بر قاصر بدونن. اصلا اصلی دارن او قلا وقتی یه جاهل رو میبینن اصل رو بر تقصیرش میذارن یا بر قصورش میذارن؟ حالا به ذهن خودم اینطوریه که اصلا بر تقصیرش میذارم.
چرا؟
چون این حر بوده، آزاد بوده، میتونسته چیز بکنه، تخلیه بکنه و باقیش خلاف اصله با اینکه دسترسی نداشته باشه.
یه وقت التفات هستن، آخه این نکته باید این اصل داشته باشه، یه غلبه اگر باشه و بعد غلبه هم معلوم نیست باشه که غالب اینها که جاهل هستن مقصر هم هستن. نه، خیلی افراد هم وقتا قاصر هم طرف هستن، احتمال خلاف وقتی نمیده چجور بره تحقیق بکنه؟ روشن نیست برای من چنه اصلی در بین اوغلا.
حتی قصورش هم میفهمد اصلی؟
نه، اونش هم باید ثابت بشه، احراز بشه. خب، عرض کنم که این راجع به اون بحث ثابت. خب، متعرض جواز لعن فاسق شدیم که آیا لعن فاسق جایزه یا جایزیست. گفتیم به دو وجه میشه استناد کرد. یه وجهش همون قاعده ای بود که من لعنه الله جاز لنا لعنه، که صغراش هم قبلا بحث کردیم که فاسق در کتاب لعن شده، بنابراین لعنش جایزه. یه وجه دیگه استظهار بود از روایاتی که در معاصی مختلفه وارد شده تا رسیدیم به این روایت سعد اسکاف. عرض کنم که خیلی رفتیم آنی جز برد و ان محمد بن یحیی ان محمد بن حسین ان عبدالرحمن بن عبد هاشم ان سالم بن مکران ان سعد اسکاف قال سئل ابو جعفر علیه السلام عن القرامل التي تزاوها النساء في رؤوسهن يسلنه بشعورهن فقال لا بأس على مرعب معتزه یه چیزی بوده زنها رو سرشون برای تزیین موهاشون میذاشتن فرامه فزیر جنب بهی به زوجه ها نمیدونم چیز بوده قال فقلت بلغنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله لعن الواصله والموصوله. این لعن و مایی در زیاده از در روایات مختلف این هم لعن الواصله والموصوله، یعنی اون کسی که میاد اینا رو وصل میکنه، شاید مثلا یه مقدار مو بوده مثلا وصل میکردن به موی زن برای زیبایی، واصله و الموصله هر دو رو لعن کرده. فقال لیس هنالک، این ما اینجا نیست، انما لعن رسول الله صلی الله علیه و آله الواصله التي تزنی فی شبابها فلما کبرت قادت النساء للرجال فتلک الواصله. تو جوانیش واصله بوده، حالا هم شده موصله، این مقصوده. خب و منها روایت بعدی، روایت عرض کنم که زید ابن علی آدرسش بله هم وسائل جلده 17 صفحه
132.
روایت بعد روایت زید ابن علی، علی ابن حسین علیه السلام، قال لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الخمر و آسرها، اون کسی که آبشو میگیره، و بایعها و مشتریها و ساقیها و والله ببخشید، و آکل و ثمنه ها و شاربه ها و حامله ها، کسی که بار میکنه اینا رو میبره، و المحمولت و الهی، کسی که براش میبره. مؤثر، مؤثر تأثیر نمیشه،
مقتول غال مؤثر بود،
مؤثر ها و مؤثر ها، من مؤثر نمیشتم اینجا، آثر و مؤثر کافی معتصره؟
مسائل
خود انگور ها شاید یکی آب میگرفت یکی زیرش مثلا میگرفت
نمیدونم باید بیمیدونم عرض کنم که این مطلب در چند تا روایت دیگه اومده، در خبر جابر اومده، در خبر حسین بن یزید زید آمده، تو اخبار عامه مشابهاتش اومده که حالا بعد میخونیم. روایت بعد باز خبر جابر هست، در اون روایت اینجور وارد شده، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حدیث لعن الله المحلل والمحلل له. فی محلل و محلل له رو دو جور معنا کردن در شرح کتب شرح حدیث، یکی که تعبیری است که بعض فقها معنا کردن، گفتن این که زنی که مردی که زن خودش طلاق کرده یه محلل میخواد دیگه، به اون محلل که میاد این زن رو ازدواج کنه، تو ازدواجشون شرط میکنن که من اینو تزویجت میکنم به شرط اینکه طلاقش بده، اگر طلاق شرط نکنن که اون اشکال نداره، کاری مؤمن هم راه میفته، این بیاد کار دو تا مومن را میده، همین همون شوهر قبلی بلکه سه تا بقول آقا عرض کنم که، اما شرط اگر بکنه گفتن این جایز نیست، اشکال داره، به همین روایت هم استناد کردن، پیغمبر اکرم نهی کرده، از لعن کرده از محلل را به محلل و له را، محلل همین شخصی است که میخواد اقدام به ازدواج کنه، محلل و له اون زوجه قبلیه، این کار مثلا جایز نیست، شرط کردن جایز نیست. یه تفسیری، یه تفسیر دیگری که مرحوم مجلسی احتمال داده است و تقویت هم کرده است، گفتن این ناظر به اون چیزی باشه که در جاهلیت نقل شده که جنادت ابن عوف در جاهلیت در بین اجتماع مردم روی شطوری می ایستاد و صدا می زد به اعلی صوته ان آلهتکم قد احلت لکم المحرم، خدایان شما محرم که ماه حرام بود و برای شما حلال کردن، فاهلو شما هم حلال بدونید. سال آینده دوباره میمد میگفتش که ان آلهتکم قد حرمت علیکم المحرم فحرمو، امسال حرام کردن شما هم حرام بدونید. این از باب این که بله در مرآت جلد 25 صفحه 166 هر دو تا توجیه رو ذکر کرده. مرآت 25 165 166 این که گفته که احلت لکم اون آله محرم فاهلو، این ناظر به اونه لعن الله المحلل، حالا یا اشاره به همین جناده باشه یا به اون آلهه یا اونها باشه به زنشون. بل محلل و له یعنی اون مردمی که ماه حرام خود رو حلال میکردن اینا براشون، یا اونا هم متابعت میکردن گوش میکردن. ممکنه رو باید ناظر به این دومونه
خیلی بریدار محلل و لهش.
خب اون یکی هم
محلل و له عموم مردم بودن،
اون مردم خب اون جاهلیت
بذاریم جنبالش
دیگه، عموم مردم هم خب به خاطر اینکه گوش میکردن
مردم که مستحل نبودن که اونا که حلال نمیدونستن، برای اونها حلال میشد.
ایم نداره، خب برایشون حلال میشد، اینا هم عمل میکردن دیگه، یعنی ماه حرام خدا حرمت خدا رو ماه حرام رو نگه نمیداشتن
دیگه. خلاف ظاهرش دیگه
که بالاخره اون هم اون معنای اول هم انصافا خیلی تکلف محلل و محلل را اینجور معنا کنه این شرط ازدواج میکنه، مناسب بوده کلمه اینجوری بگه مثلا من شرط نکاح اینو بعنتش بکنم.
تفسیر
اولی بخاطر این که از همون شرط رو میپذیره مورد لن واقع شده، همون که شرط رو میپذیره همون
کسی
که شرط میکنه، بله دیگه اینا خودش قبول میکنه دیگه. بله و من تولا غیر موالی، کسی که ولایت غیر موالی خودش رو بپذیره، و من ادعا نسبا لا یعرف، میگه من پسر فلانی هم واقعی که واقعا نمیدونه باباش کی، والمتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. حالا این تشبه ممکنه مخصوص تشبه در زی باشه، یعنی خودش رو به شکل زنها در میاره، مردایی که خودشون به شکل هیئت زنها در میارن یا زنهایی که خودشون به هیئت مردا در میارن، یا اشاره است به این که نه، یعنی مثلا متشبهین من الرجال به نساء، یعنی مردایی که مثل زنها که موتو واقع میشن، موتوعه اینا موتو واقع میشن، و زنهایی که متشبهات یعنی منهایی که همونطور که مردا باطی هستن اینا باطی محسوب میشن، حالا این مورد در باطی مناسب خودشون یعنی مصاحبه میکنن. ممکنه اشاره به مسئله مصاحبه و لواط هم باشه. و من احدث حدثا فی الاسلام او آوا، یعنی بدعتی رو بذاره، او آوا محدثا، و من قتل غیر قاتلی قاتلهی او ضرب غیر ضاربهی، و من لعن ابوی فقال رجل یا رسول الله ایوجد رجل یلعن ابوی، فقال نعم یلعن آبا الرجال و امهاتهم فیلعنون ابوی. روایت دیگه باز خبر زید بن علی عن آبایه عن علی علیه السلام انه را رجلا بهی تعنیثون. این روایت کافی جلد 8 صفحه 70 قبلی بود. بله
مسائل
شیعه جلد 17 صفحه 300 جلد 8 71 نبود
دیگه خوندی؟ بله دیگه الان میخواید بخونید
خبر زید، خوندم همین بودی خبر زید رو میفهمد حدیثشو بگم. مسائل جلد 17 صفحه 284 285. بله داره که را رجل امیرالمومنین را رجلن بهی تعنیثون، تعنیث خودش رو به شکل زن در آورده بود یا یا صدایی مثلا زنانه از خودش بیرن مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال له اخرج من مسجد رسول الله یا من لعنه رسول الله ثم قال علی علیه السلام سمعت رسول الله رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء المتشبهات من النساء بالرجال. خب عرض کنم که روایت بعدی خبر باز زید هست، درش داره که لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الربا و آکلهی و بایعه، باز هم وسایل هست جلد 18 صفحه 127. لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الربا و آکلهی و بایعهی و مشتریه و کاتبهی و شاهدهی. و این مضمون قریب به این مضمون در روایت حسین بن زید هم وارد شده، باز در همین وسائل همین مصدری که عرض کردم حدیث است. روایت بعدی باز از جابر هست، عن ابی جعفر، که ما سنداش نمیخوام چون اینا سنداش بررسی شده اشکال داره سنداش همش، اما خب روایات خیلی عدید چون هست یا سندشو نگاه نمیکنم. عن ابی جعفر علیه السلام قال لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم رجلا ینظر الی فرج امرأة لا تحل له و رجلا خان اخاه فی امرأته. این خلاصه در غیاب او مثلا سراغ زن او رفت. و رجلا یحتاج الناس الی نفعه و یسألهم الرشوه. اینم معمولا رشوه رو فقها در باب قضا میگن حرامه، لابد اینم مخصوص باب قضا میشه. روایت بعدی هم روایت معتبر قیاسه که در زیدش وارد شده لعن الله من لا یغا یغار یغار باید باشه غیر کسانی، مردانی که غیرت ندارن. این حدیثیست که حضرت بیادید حالا روایت شو در وسائل جلد 20 صفحه 235، همون داستانی که امیرالمومنین علیه السلام در کوفه که اومدن فرمودن بلغنی که خلاصه در کوفه شما زنانتون به مردا تنه میزنن، بعد حضرت فرمود لعن الله من لا یغار، یعنی شما چه آدم های بی غیرتی هست که زناتون تو کوچه بازاری کار میکنن. خب لعنت کرده مردان بی غیرت رو. روایت دیگر پیدا شد اون خب میاد ادعای جعفری نه قرآن به دلالت، مگر اینکه یه عنوان دیگه پیدا کنه مثلا یه حقی بشه یا اینکه حقی یا اینکه مثلا خلاف قانونی باشه از اون جهتش باشه نفسه در غیر باب قضا. خب عرض کنم روایت بعدی بله همینه، یا اهل العراق نبعت ان نساءكم يدافعن الرجال في الطريق اما تستحيون. بعد همین در روند محادثانی اضافه آمده و زیرش گفته قال لعن الله من لا یغار. خب روایت بعدیش خبر انس بن محمد عن ابیه و فیه یا علی لعن الله والدین حملا ولدهما على عقوقهما. نه تنه میذارن دفعه یدافع یعنی جلوش نمیگیرن، معنی که راه میبندن بعیده یه خوره راه میبندن اینجور معنا کردن، تنه میذارن بهشون دفع یعنی میرونن. خب عرض کنم که آقا رفته و من لعن الله والدن حمل آولد حقوق ما، یعنی اینا بچه هاشنو سختگیری زیاد میکنن، بد تربیت میکنن، بچه باعث میشه که نافرمانی میکنه از پدر و مادر یا بد رفتاری میکنه با پدر و مادر، خدا چنین پدر و مادری رو لعنت. روایت دیگر روایتی است که معروف در قصه اسامه ابن زید وارد شده که پیغمبر اکرم رو تجویز کرد سپاهی براش آماده کرد، بعد فرمود که لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. این روایت هم خب این روایت هم در بهار جلد 30 صفحه 431 و 432 اونجا نقل شده. شاید در مصادر عامه اگه کسی بگرده اینو پیدا میکنه، حالا من نداشتم دسترسم خیلی نبود کتابای مفصل عام. روایت دیگر مرفوعی محمد ابن جمهور هست، قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله. اینم کافی جلد 1 صفحه 54. روایت دیگر روایتی است که اینا روایتایی که الان دیگه میخونم از کتب عامه است، از پیغمبر اکرم نقل شده که چند ده نفر رو لعن کرده. انه لعن عشره آکل الربا و موکلو، اون کسی که میخورونه، و کاتبه و شاهدی و الحال و المحلل له. این حال و محلل به جای اون محل و محلل و محلل تو این بعضی نقلا و الحال داره. و مانع و صدقه یعنی زکات نمیده، و الواشمه و المستوجمه. وشم اینه که همین خالکوبی رو میگن، واشمه اون که خالکوبی میکنه، مستوجمه اون که طلب میکنه متقاضیه.
مانه
بودی یکی بی نفسه مثلا مشکلی بود، اضرار بود. نه اضرار معلوم نیست باشه، نمیدونی حکمتش چیه، نه معلوم نیست حرمت داشته باشه. ما حرمتش مبتنی اول اینه که سند این روایات معتبر بشه در خصوص وشم اگر بخوام تصدیلون، بعدم دلالتن ما بگیم که لن خودش دلالت بر حرمت میکنه. اگر این مبتنی دو
تا ناظر تصویر نیست،
چی؟
ناظر تصویر نیست.
خب باشه تصویر، آخه مثلا با حنا بکشن که اشکال نداره که با حنا تصویر بکشن، من نشده که این وش
نه مثلا تصاویر قبیحه میکشیده،
خب اون با حنا هم بکشن باید حرام باشه. با حنا هم مرسوم بوده که عرب زنها رو دستشون با حنا نقش میکشیده، حالا ولی این نه این واشمه که هست، این مثل که این وش خصوصیت روایت دیگر عرض کنم که باز از پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نقل شده. اینا رو دیگه این روایت که عرض کنم مسند احمد جلد 2 صفحه 66. روایت دیگر هست که لعن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من یمثل بالحیوان، کسی که حیوانی رو مثله بکنه، او بالبهائم. بعضی روایات تعبیر بالحیوان داره، بعضی روایات تعبیر بهائم داره، در مسند احمد جلد 5 صفحه 235 و جلد 8 صفحه 239. بله یه همین نرم افزار فریقین دیگه، کتابخانه فریقین از همون داره من چاپش از اون. روایت دیگری باز از پیغمبر نقل شده لعن الله راشی و المرتشی، همون که رشوه میگیره همون که میده، و الخامش وجهها زنی که صورتشو میخراشونه. خمش به معنای اون خدشیست که خراشی که در صورت ایجاد میکنه، تو مصیبت صورتشو زخمی میکنه، نه میخراشونه، ناخون میزدن زخم میکرد. و داعی بالویل و صبور، میگه ای واو لا مثلا صبور، ناراحتی میکنه توی مصیبت. و شاق الجیب، اون کسی که گریبانشو شرزنی که گریبانشو شکاف. خب عرض کنه و من فرق بین الوالده و ولده ها، کسی که بین مادر و بچه رو جدا میکنه، و بین الاخ و بین اخی، حالا یا مقصود مثلا اینه که والد بچه ای رو از مادرش میگیره به ناحق، یا اینکه نه مقصود اینه که با نمامی، چون بین الاخ و اخی هم داره ممکنه اون دومی هم مراد بشه. و نائحه و المستمع، اون که نوه سرایی میکنه، که اینو حملش کردن و نوه های کذب، مشتمل بر کذب، که دروغ در نوه سرایی ها زنهایی بودن دعوتشون میکردن تو مجالس این و اینا همینجور نوه سرایه میکردن برای میت وقت گاهی دروغ و دلنگ چیزهایی میبستن. به قول مرموم آقای کافی میگم من مدرسه ختم نمیرم، باید برم اونجا این آدم مردی که فاسق رو بگم جنت مکان نمیدونم خلداشیان فلان نام دروغ دیران بگم این آقای حسین برای این بگم. خب این روایات است که حالا اجمالا داشت شاید روایات دیگر یا مفراد بگره در معاصی مختلفی این روایات وارد شده. خب اینا رو میشه الغای خصوصیت ازش کرده، این خصوصیتی نداره، تمام این موارد فاسدش مستفاده میشه، استفاده میشه که کسی که اهل فسق و معصیت خداست این نمیشه لعنش
کنه. این هم بچه دو غیر معصیت هم اومده لعن شده،
حالا اونم میگیم، اونم متعرض میشه بعد از این فاسق نوبت دوم میرسه.
بله اینا ظهور در مصر بر فعل نیست، راشی و مرتشی و
راشی بلی یه نفر یه وارم بشه میگیره سر میکنه گفتیم سپاهای سر میکنه. خب عرض کنم که چند تا نکته باز در این بحث باقی میمونه در مورد فاسق. یه نکته اینه که این روایاتی که ما خوندیم و ازش استفاده کردیم جواز لعن فاسق رو، نهایت چیزی که از این روایات استفاده می شود اینه که لعن فاسق به عناوین کلی اشکال نداره. بگیم خدایا اللهم لعن الفاسقین، اللهم لعن الفسقه، اللهم لعن من شرب الخم، همین شبیه تعابیری که تو روایات و لعنت الله علی من شرب الخم، مثلا خدا عذاب اونایی که مثلا بدحجابند رو زیاد کنه، مثلا اینجور تعابیر اینا که خیانت میکنن به کشور خدا عذابشون زیاد کنه، مثلا چیزی هدایت نمیشن. اینجور عناوین کلیه از این روایات استفاده میشه که لعن جایزه. اما اگر بخوایم یه شخص خاصی را به شخصهی لعنش بکنیم، زید فاسق را به شخصهی لعنش بکنیم، از این روایات نمیشه استفاده کرد، به جهت اینکه این روایات یا در روایت اینجور وارد شده که معصوم به عنوان کلی لعن کرده، مثل این روایتی که سهاهی که خوندیم در اول بحث که در اون سهاه اینجوری وارد شده بود که حضرت به یه عنوان کلی مثلا در صحیح جمیل داشت که من احدث بالمدینه حدثن او آبا محدثن فعلیه لعنت الله، یه عنوان کلی بوده حضرت فعلیه. یا در صحیح ایوب ابن عطیه در قصه وقف امیرالمومنین جوری بود فمن با آها او وهبها فعلیه لعنت الله بل با آبا. اینا به عناوین کلیه هستن. خیلی روایاتی که خونده میتوری بود،
حالا اینکه مصداقشان منصوب باشه
چی؟
حالا اینکه مصداقشان منصوب باشه
محصول باشه،
یعنی مثلا دو نفر کار انجام دادن لعن عنوانش بشه.
نه خب نداره که در روایات بتونه کلی حضرت فرموده، نه اینکه فرض کرده باشن یک کسی
میدونم میگم، یعنی فرق در این جهتش که
نه، ولی ممکنه مستقل یک عنوان کلی نه،
اما میفهمن از این که ما کلی لعن رو برم میفهمن
نه، اونم معلوم نیست. اگر یعنی جوری باشه که بلو به یه عنوان کلی باشه، اما مشخصه که ما داریم به شخص معین رو
بیان می‌کنیم. مثلا لعن علی من تخلفن جای شوزا معلوم
نیست. اون خب بله مختلف بودن. حالا اون نسبتی نه، اون ممکنه حضرت مقصودش این بوده که خصوص اون دو نفر، اما افراد به قولشون افراد مختلفی تخلف کردن.
همشون معلوم بودن، یعنی میدونستان همین.
خب نداره. اون حالا اونو ممکنه بگیم اون از باب این که مثلا اونا ولایت نداشتن، اونایی که اونجور بودن حضرت لعنشون کرده، اون معلوم نمیشه، یه قضیه خارجیه، معلوم نمیشه که حتی مؤمنینشون هم جایز لعنشون. خب فعلا لعن نکنه تا اون چیز. عرض کنم که پس این روایات اونی که ازش مقدار استفاده میشه، اون خود تعابیری که اکثرش اینطوری ها، تعابیری که حضرت لعن رسول الله الواصله التي تزمی فی شباب ها فلم ما کبرت قالت النساء للرجا، این عنوان کلی حضرت لعن کرده.
چه خصوصیتی هست؟
خب حالا بگیم جاده بفرمید. عرض کنم که بعضی روایاتش هست که اینا احتمال باستوش میره که حضرت به عنوان کلی لعن کرده باشه، مثل این روایت که گفت لعن الله لعن رسول الله صلی الله علیه و آله النازل والمنظور الیه فی الحمام، ممکنه حضرت به همین عنوان کلی فرموده باشه، ممکنه نه حضرت تو حمام دیدن یک کسی لنگ نداره مثلا، و مردم هم دارن چند نفر مثلا دارن نگاهش میکنن، حضرت فرمودن لعن الله و ناظر و المنظور الیه، که اینجا کاملا مشخصه که حضرت دارن این اشخاص معین رو اشاره میکنن به این افراد، یا اصلا ممکنه بگه لعنت الله علیکم، مثلا حضرت به خطاب گفته باشه لعنت خدا بر شما بوده، وقت بعضشون ناظر بودن بعضشون منظور الیه بودن، حضرت فرموده که پیغمبر جد ما ناظر و منظور الیه رو لعن کرد. از این روایات هم احتمال توش هست و نمیشه بگیم اینا، یعنی احتمال میدیم که حضرت به عنوان کلی لعن کرده باشه، پس ازش استفاده نمیتونیم بکنیم، لعن به عنوان خاص و به شخص هم جایزه. کسی هم نگه اینا رو اطلاق میگیم ازش، میگیم حضرت فرموده پیغمبر لعن نکرد، نفرمود که به عنوان عام لعن کرد، لعن کرده چون خصوصیت رو بیان نکرده، در مقام بیانم بوده معلوم میشه که لعن پیغمبر به اصطلاح چه به عنوان کلی بوده چه به عنوان خاص بوده جایز امام لعن بکنیم هر کدوم بوده. میگیم این روایات در صدد بیان نبوده که چه جوری میشه کسی که مثلا این کارا رو انجام داد فاسق و چه جوری میشه لعنش کرد، به عنوان خاص یا به عنوان عام، از این حیث که حضرت در مقام بیان نبوده، نمیخواست حکم جواز لعن رو بیان بکنه حضرت. حضرت در صدد بیان این بودن که این کارا رو نباید انسان بکنه، این کارا کارهای طبیعیه، اینا کارهایی است که کسی که انجام بده پیغمبر لعن کرده فاعل اون رو، اما حالا لعن چجوری جایزه؟ جایزه در این حیث، از این حیث در مقام بیان نبوده، لذا نمیشه بگیم این روایات چون حضرت در مقام بیان قیدی بیان نکرد اطلاق مقامی براش منعقد میشه و بگیم به هر نحوی ما هم جایز لعنش بکنیم، پس ما باشیم و این روایات ازش استفاده میشه، و اما احتمال خصوصیت به جهت این که بالاخره وقتی لعن به عنوان کلی قرار میگیره کمتر به افراد برخورد میکنه تا اینکه به عنوان شخص خاص بوده باشه. اون مثالی که براتون زدم، گفتم آقای قرائتی گفتم یه دیوانه تو کاشونه ما اومد در مسجد فحش داد، همه مردم خندیدن، دوباره فحش داد، دوباره خندیدن، سه بار فحش داد، بعد رفت تو صف جماعت به امام جماعت گفت به تو گفتم، صف اولم گفت به تو گفتم، به دو سه نفر که گفت بوسشو گرفتن بچه پرتش کردن، همینا که خندیدن ناراحت شدن. فرق میکنه یه عنوان کلی باشه ولو توی جمعی مخاطبانی داشته باشه، یا اینکه به عنوان شخص خاص باشه، احتمال خصوصیت میدیم و بیشتر برمیخوره به افراد، لذا ما با شما از این روایات استفاده نمیشه بکنیم که لعن به شخص افراد جایزه.
از اون اینکه دو تا مثال باشه باشه یا سه تا مثال خیلی فرق میکنه، بالاخره من وقتی میگم خدا لعنت کنه تارب و سرات رو، همه میدونن زید، من زیدم هست که تارب و سرات،
ولی این فرق میکنه در خود عرفم، شما بگید تارب و سرات خدا لعنتش بکنه، یا بگیم که ولی مردم هم میدونن زیده، به جوری نیست قرائن میگه، وقت قرائن صحبت از زیده میگن زیدم نماز نمی خدا میگه خدا، شما میگید خدا لعنت کنه هر چه آدمی تارک صلات، خب این معلومه یعنی زید ما دارم لعنت نه، اما یه وقت همینجوری شما بالا منبر میگید خدا لعنت بکنه آدمی که تارک نه، خب میدونیدم توی مردمم میدونم توی محل یه چند تایی اصلا نمازم نمیخونن، این خب باز فرق میکنه تو شما اسم افراد رو بیاد بگی زید و عمرو بکر خدا لعنتشون بکنه.
اسم از ارزم نیست اینجا فرمودید که اگر کلی ما بگیم دو تا مستاب بیشتر نداشته باشه اونم معلوم،
اونم میگم یه وقت یه جوری میگه قرائن جوری است که لعنت و ناظر به خصوص این اشخاص، مثل این مثالی که گفتم اسم زید رو آوردم شما میگی لعنت کن آدم تارک نماز، گفتم مشهد یه آقای بود میومد در یه مغازه، یه آقای با مثال یه حاجی محترم بود، گفت خدا لعنت کنه هر چی آدم بچه بازه، هر روز کارش می‌کنه بابا یه پولی به این داد، بابا اینو بگیر این حرفا دیگه نزن آخه زشت آبرو میره اینجا، گفت فرداش من گفت خدا لعنت کنه هر چی آدم بچه باز الا این حاج آقا، گفت برو بابا اصلا نمیخواد درسته اصلا، حالا یه جوری لعن میکنه که معلومه همه دارن به این میگن، به این داره میگه، خب این از این روایات ما میگیم استفاده نمیشیم، ما باشیم این روایات بله یه عنوان کلی شما بگید ولی من خارجم ممکنه دو تا سه تا مصداق هم بیشتر نداشته باشه.
اصلا لعن میکنه که بر بخوره
شرط
خودشو اصلاح
بکنه؟ نه، اولا لعن باشه ولی بر بخوره چجور بر بخوره؟ برخوردن داریم تا برخوردن، بعدم نه همش هم به خاطر چیز نیست معلوم نبوده به خاطر اصلاح بوده باشه، شاید هم خدا به خاطر اینکه حضرت ناراحت بوده از دست اینا نفرین کرده اینا رو که اینا مثلا مجازات بشن از طرف خداوند متعال، حالا یا متنبه بشن یا دیگران عبرت بگیرن، شاید به این جهت بوده، ما نمیدونیم، فقط به خاطر برخورد بوده، برخوردن بوده. این نسبت به این روایات. اما وجه اولی که آوردیم مختص پس ما بودیم و این روایات نمیتونستیم لعل به عنوان خاص رو بگیم. اما اون وجهی که اول ذکر کردیم که گفتیم فاسق را خداوند متعال در قرآن لعنش کرده و من لعنه الله جاز لعنه او، ما باشیم با این وجه میتونیم استفاده بکنیم جواز لعن را به خصوصهی، بگیم من لعنه الله جاز لنا لعنه او ولو به عنوان خاص. تو قرآن که به عنوان خاص لعن نکرده که، او کلی گفته لعنت الله علی الفاسقین مثلا، اما ما میتونیم به عنوان خاص بگیم خب این خدا لعنت کرده ما هم لعنت بکنیم. اگر مستند ما در کبرا که من لعنه الله جاز لنا لعنه او روایت علی بن محذیار باشه که فرمود که لا تتحرجن من لعن من لعنه الله من تعصم عن رسول الله نحو من تعصم لعن من لعنه الله فعليه لعنت الله، اگر این بوده باشد گفتیم قبلا مناقشه کردیم که این اطلاق نداره، حضرت در صدد اینه که خشک مقدس بازی در نیارید اینجا که بگید که عالیه اونی هم که خدا لعنش کرده تو قرآن بگید نه ما لعنش نمی کنیم، مثل بعضی از این عامه که مثل کی بره این حسن بسکی بوده کی بوده گفته من یزیدم لعنش نمی کنم، حضرت مقدس خیلی مقدسشون گل میکنه و میخوان میگه بابا اینقدر اونم میگفتن یعنی یه کلمه یه چیزی گفت لعن کرد و بعد استغفار کرد. عرض کنم که نه هستن در بین عامم تو ذهنم هستن حسن بصری کی میگوش نه. خب این مقدس بازی ها رو میگه در نیارید دیگه که خدا لعنش کرده، شما دیگه چرا ابا میکنید از اینکه لعن گناه میشمرید این لعن رو. اما حالا به چه کیفیتی لعن جایزه من لعنه الله چه جوری میشه لعنش کرده اینا گفتیم این اشکال داره اطلاقش انصافا روشن نیست برای ما. عمده میمونه اون ملازمه عرفی که اگر کسی ادعا بکند که یه وجه دیگه کبرا ملازمه عرفی بود، گفتیم اگر مولایی میخواد عبدی را مجازاتی بکنه و وعده داده که من عبدی که فلان کار انجام بده مجازاتش میکنم، ما اگر از مولا درخواست بکنیم همون مجازات رو انجام بده، این عرفن مانع و بعثی بهش نیست، لا بعث بهی، تا دلیلی بر منع ازش نداشته باشیم. عرفن فهمیده میشه ما هم جایز مطالبه کنیم همین مجازات رو و همین مؤاخذه رو مولا در حق عبدش انجام بده. لعن خدا یک نوع عقوبتی است که خدا وعده داده که من فاسق رو مثلا عذابش میکنم، از رحمت خودم دورش میکنم. حالا ما هم از خدا بخوایم که فاسق رو همین مجازات رو براش انجام بده، عرفاً این لا بأس بهی اشکالی نداره. خب اگر این باشه این جا داره که کسی بگه در این نکته فرقی نمیکنه که درخواست ما یه درخواست عامی باشه که خدا بگیم ای مولا ای خدا هر کسی که فاسق بود مجازاتش کن، یا بگیم خدای این زید همسایه ما را که فاسق است او را مجازاتش بکن. این تفاوت بین این دوتا در این نکته وجود نداره در ملازمه عرفیه. حساب بنابر ملازمه عرفیه بعید نیست جا دارد که انسان ادعا بکنه که میشه حتی لعن به عنوان خاص رو هم ازش استفاده کرد. البته خب یه بحث دیگری میمونه که آیا اینا، حالا انشالله بحث خواهیم کرد که آیا این لعن که میگیم جایز است در مرعا و مسمع شخص هم میشه لعنش بکنی، در حضور خود او یا در حضورش نمیشه لعنش بکنی، بحثون آخر که انشالله خارجش باقی شد. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.
من یه مزد میگیرم
اتمنی رفتیم نگو چیز شده؟
رفتن.